ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند. خانواده سعید رضوی فقیه میگویند جان او در زندان در خطر است. تاریخ قطعی انتخابات مجلس و خبرگان اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند. روز گذشته نیز سازمان عفو بین الملل و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام سامان نسیم را لغو کند. به گفته عفو بین الملل، سامان نسیم قرار است فردا پنج شنبه اعدام شود. وی در 17 سالگی بازداشت و سپس به دلیل آنچه عضویت در گروه پژاک خوانده شد به اعدام محکوم شد. وی پیش از این با انتشار نامه‌ای از داخل زندان مرکزی ارومیه گفته بود که اعترافات قبلیش پس از شکنجه‌های نظیر آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ اخذ شده است. خانواده سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی که در زندان به سر می‌برد، می‌گویند جان او در خطر است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سهام نیوز، خانواده این زندانیان سیاسی نسبت به انتقال اجباری سعید رضوی فقیه به زندان پس از عمل جراحی قلب هشدار دادند. به گفته خانواده سعید رضوی فقیه، این فعال سیاسی علی‌رغم نظر پزشکان مجبور به ترک بیمارستان شده است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت 15 اسفند سال گذشته بازداشت شد. اتهام این فعال سیاسی سخنان ساختار شکنانه در جلسه سخنرانی اصلاح طلبان همدان اعلام شده است. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، امروز تاریخ 7 اسفند ماه سال آینده را به عنوان روز انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد. او به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت کشور پیشتر 2 تاریخ مجزا را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد کرده بود. این انتخابات تکلیف 290 کرسی دوره 10 مجلس شورای اسلامی و 86 کرسی دوره 5 مجلس خبرگان را مشخص می کند. دولت آرژانتین با ارسال نامه‌ای از آمریکا خواسته تا پرونده انفجار آمیا در میان بحث‌های مورد گفتگو در مذاکرات هسته‌ای با تهران قرار گیرد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آرژانتین گفته که پیشتر نیز از آمریکا چنین درخواستی شده بود. به گفته او، این بار در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا از واشنگتن خواسته شده پرونده آمیا را هم در محور مذاکرات با ایران قرار دهد. در انفجار مرکز همیاری یهودیان موسوم به آمیا در سال 1373 در بوینس آیرس 85 تن کشته شدند. چند منبع رسیدگی قضایی به این پرونده در آرژانتین جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. تهران هر گونه دخالت خود در این انفجار را تکذیب کرده است. گزارش ها حاکی است که نیروهای دولتی اوکراین شهر دبالتسف را که در روزهای گذشته عرصه نبردهای سنگین با شبه نظامیان بوده ترک می کنند. درگیری ها در سایر مناطق جنگ زده نیز شدت یافته است. این وضعیت توافق اخیر مینسک برای برقراری آتش بس در شرق اوکراین را عملاً بی‌ارزش کرده و این در حالی است که شورای امنیت خواستار رعایت مفاد این توافق شده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
یک سال پیش در چنین روزی کیف شاهد کشتار گسترده معترضانی بود که برای سرنگونی رژیم ویکتور یانوکوویچ به خیابان آمدند. یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع، اکنون در روسیه به سر می‌برد، کشوری که به گفته کیف و غرب درگیر جنگ ترکیبی علیه اوکراین است. موسکو همواره این گونه اتهامات را رد کرده و خود را نه طرف مناقشه که میانجیگر در این بحران میداند. سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای که از سوی روسیه تدوین شده بود را به اتفاق آرا تصویب کرد. در این قطعنامه در حال از تمامیت ارضی اوکراین حمایت شده که روسیه در بهار گذشته کریمه بخش از خاک اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرد. این قطعنامه همچنین از طرفین درگیر در اوکراین خواسته است به مفاد توافق اخیر مینسک پایبند باشند. این توافق که حاوی اقدامات نظامی و سیاسی برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین است، هفته گذشته میان رهبران اوکراین و روسیه با میانجیگری آلمان و فرانسه حاصل شد و نخستین این اقدامات آتش‌بس از بامداد یکشنبه و خروج تسلیحات سنگین از روز دوشنبه بود. اما به رغم تعهد کیف و جدایی طلبان به اجرای این توافق، درگیری‌ها متوقف نشده و در دبالتسو، شهر راهبردی برای ارتباطات جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک، نبردها حتی شدیدتر نیز شده. پاول فلگینگاور، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که توافق مینسک زمینه پیشرفت نیروهای شورشی را فراهم کرد.
После каждого урегулирования в течение года следовала или немедленная эскалация, буквально другой день.
طی یک سالی که این جنگ ادامه دارد، روز دوم هر نشستی که برای برقراری صلح برگزار شد، شاهد پیشروی شبه نظامیان بودیم. اکنون نیز آنها با آسودگی خاطر از عدم حمله ارتش نیروهای خود را به دبالتسو منتقل کردند و در حالی که کیف برای حفظ اعتبار بین‌المللی‌اش ناچار است به توافق پایبند باشد، شورشیان به هدف خود رسیدند. بعید نیست که این تحول حتی بخشی از برنامه شیطانی کرملین باشد که از سوی خود را مصلح جلوه می‌دهد و از سوی دیگر طرح خود را پیش می‌برد. از زمانی که دیدم کنترل بر مرز روسیه و اوکراین آخرین مرحله توافق مینسک است، مطمئن شدم که این توافق کاغذ پاره ای بیش نیست.
واشنگتن میگوید شواهد دلبران است که حمله شبه نظامیان به دبالتسو با پشتیبانی نیروهای مسلح روسیه انجام شده. روسیه همواره این گفته ها را بی اساس خوانده و سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت در شرق اوکراین معدنچی ها و تراکتوریست های سابق می جنگند. او وضعیت پیرامون دبالتسو را قابل پیش بینی توصیف کرد و از دولت اوکراین خواست به نیروهایش در این شهر اجازه تسلیم شدن بدهد. تراس برزوویتس، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که حمله به دبالتسو با اهداف سیاسی همراه بود.
Одна з ключових сил Путіна сьогодні розмухати негативні настрої в українському суспільстві, підірвати довіру взагалі.
Який з اهداف کلیدی پوتین تحریک نارضایتی های داخلی در اوکراین است. مطمئنم که تسخیر دبالتسو در سالگرد کشتارهای سال گذشته کیف برای وی اهمیت نمادین ویژه داشته. کرملین در تلاش است زمینه سرنگونی حکومت کنونی را فراهم آورد و از هیچ تلاشی برای ایجاد نابسامانی سیاسی در اوکراین دریغ نمی کند.
چهارشنبه پترو پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین، که به منطقه جنگی رفته، گفت که 80% نیروهای دولتی از دبالتسو خارج شدند. او پیشتر طی تماس‌های تلفنی با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواستار حمایت بین‌المللی از اوکراین شد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، طی آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که تمام گزینه‌ها برای کمک به اوکراین روی میز است. اما به گفته وی، مداخله آمریکا در این جنگ نیابتی با روسیه نه به نفع اوکراین و نه به نفع جامعه جهانی است. در حالی که در حوالی ماریوپل، بندر دریای سیاه و تعدادی از شهرهای استان لوگانسک نیز درگیری ها شدت گرفته، شورای امنیت ملی اوکراین قرار است چهارشنبه تشکیل جلسه اضطراری دهد. منابع آگاه میگویند که این نهاد در صدد است از پارلمان اوکراین بخواهد با اعلام وضعیت جنگی در کشور موافقت کند. وضعیت جنگی نظام ویژه سیاسی است که با محدودیت های بسیاری برای شهروندان همراه است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگی روز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ادامه خبرها. پلیس عراق میگوید گروه خلافت اسلامی 45 نفر را در غرب عراق سوزانده است. به گفته پلیس عراق انگیزه این کشتار مشخص نیست، اما به نظر میرسد شماری از اعضای نیروهای امنیتی در میان کشته شدگانند. گروه خلافت اسلامی هفته گذشته اکثر مناطق شهر البغدادی در غرب عراق را تصرف کرد. بنابر گزارش ها شبه نظامیان گروه مذکور در تلاش بودند تا پایگاه هوایی عین الاسد در نزدیکی شهر البغدادی را تصرف کنند، اما به گفته مقامات عراقی حملات این شبه نظامیان دفع شده است. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از قوه قضایی خواست تا فهرست 170 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کردند ارائه کند. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 شماری از نمایندگان مجلس امروز برای روشن شدن اسامی نمایندگانی که پول دریافت کردند به آن کمیسیون شکایت کردند. پیشتر کمال الدین پیرموزن نماینده مجلس گفته بود که برخی از نمایندگان مبالغی بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی دریافت کردند. محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد که به فساد مالی متهم شده یک شنبه روانه زندان شد. اختلافات بر سر نحوه پرداخت بدهی‌های یونان ادامه دارد و با نزدیک شدن به ضرب الاجل تعیین شده اتحادیه اروپا، نخست وزیر یونان مجبور به درخواست مهلت 6 ماهه تازه شد. این در حالی است که مقامات دولت جدید یونان همچنان اصرار به تغییر شرایط پرداخت بدهی‌های آن کشور دارند. بابک غفوری آذر.
در تازه ترین تحول پیرامون پرونده بدهی های مالی یونان، نخست وزیر جدید این کشور سرانجام خواستار تمدید مدت 6 ماهه برنامه کمک های مالی خارجی شد. الکسیس سیپراس که پیشتر بارها مخالفتش را با تمدید این برنامه اعلام کرده بود، حالا با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دولت مردان جدید این کشور با وام دهندگان پذیرفته تا درخواست تمدید مذاکرات را بدهد. طرح حمایت یا نجات مالی یونان پایان ماه فوریه سال جاری میلادی به پایان میرسد و در صورت عدم دستیابی به توافق یا تمدید مدت زمان پرداخت، خزانه دولت یونان احتمالاً خالی میشود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان که در پارلمان این کشور درخواست تمدید 6 ماهه برنامه کمک‌های مالی را کرد، در این حال خواستار در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات تازه در این برنامه شد. در پی شکست مذاکرات روز دوشنبه وزرای دارایی منطقه پولی یورو بر سر بدهی‌های یونان، فشارها بر دولت آتن افزایش یافته و وام‌دهندگان بین‌المللی با تعیین اولتیماتومی از این کشور خواستند تا نهایتاً روز جمعه راهی برای بازپرداخت بدهی‌ها با وام‌دهندگان اروپایی بیابد. صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا از جمله وام‌دهندگان اصلی یونان می‌گویند نباید در شرایط بازپرداخت وام 240 میلیارد یورویی یونان تغییر ایجاد شود، اما مقامات دولت این کشور خواستار بخشش یا تغییر شرایط پرداخت این بدهی‌ها هستند. چنانچه یونان نتواند برنامه اخذ وامش را تمدید کند، بانک مرکزی اروپا میتواند وامهایی را که این بانک و بانک مرکزی یونان به بانکهای یونانی میدهند را قطع کند. این تصمیم میتواند باعث ضربه جدی به اقتصاد یونان و حتی خروج این کشور از واحد پولی یورو شود.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. دادگاه تجدید نظر کویت امروز یک وبلاگ نویس آن کشور را به 6 سال زندان محکوم کرد. صالح السعید پیشتر به 4 سال زندان محکوم شده بود، اما امروز دادگاه تجدید نظر کویت محکومیت زندان او را به 6 سال افزایش داد. صالح السعید مطالب انتقادی زیادی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی منتشر کرده است. این وبلاگ نویس مقامات سعودی را به زمینخواری در کویت و بحرین متهم کرده است. مقامات کویت میگویند مطالب صالح سعید رابطه عربستان سعودی و کویت را به خطر انداخته است. کویت ماه گذشته چندین وبلاگ نویس را به اتهام توهین به مقامات عربستان سعودی بازداشت کرد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر و مشروح‌تر را می‌توانید از طریق وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره مسائل روز شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در دسترس شماست. فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.